عرض سلام دارم به دوستان عزیزم، ناصر شاهین‌فر هستم. در گفتار قبلی رسیدیم به جایی که مرکز یعنی تهران یه مقدار نیروی نظامی فرستاد به آذربایجان که با کمک نیروهای موجود در تبریز برن رحیم خان رو بزنند که فتنه زیادی به پا کرده بود. و عرض کردم که اینها سه گروه بودن، یکی اون پسر سردار اسعد بود با تعدادی بختیاری، یه فروم خان بود با 50 نفر تیراندازان مخصوص خودش و یه گروه قضا به سر دستگی به فرماندهی سرتیپ رضاخان. حالا تا اینجا ما میفهمیم که رضاخان به درجه سرتیپی رسیده در قزاق. اینها میرن به تبریز و حمله میکنن در اردبیل، با رحیم خان مصاف میدن و شکست سختی به رحیم خان میدن، تمام نفراتشو پراکنده میکنن، رحیم خان فرار میکنه. نزدیکی های مرز، نزدیکی های جلفا، یک گروه روس رحیم خان رو احاطه میکنن و جانشو حفظ میکنند و میفرستنش اون طرف مرز، وفاداری نشون میدن به نوکر دستبسته‌شون. یک خاطره بسیار بسیار شگفت‌انگیزم در همین جنگ ها از رضا خان باقی مونده که بد نیست براتون تعریف کنم، و اون این است که یک جایی اینا اتراق کرده بودند و یفروم خان میگه که من میخوام برم این دره رو بازرسی کنم ببینم اونجا کسی هست یا نیست. حالا موقعی است که زدن و بستن و اون بابام فراری شده و ولی هنوز شهر این گوشه و گوشه موسیقی هست دیگه. یفروم خان میره و برنمیگرده. رضا خان متوجه میشه که این خیلی وقت رفته و برنگشته، بلند میشه راه میفته به طرف دره. وارد دهنه دره که میشه میبینه آو یه عده‌ای تو دو طرف کوه سنگر گرفتن و دارن به یک نقطه تیراندازی میکنن و اون نقطه ایست که یفروم خان پشت یه تخت سنگ خودشو قایم کرده و دو سه نفر تفنگ به دستم دارن بهش نزدیک میشن که از نزدیک بگیرن بکشنش، به دلیل اینکه یفروم خان فشنگش تموم شده و حالا یه خنجر دستش گرفته و خنجره هی میخواد خودش دفاع کنه. یعنی لحظات دم مرگ رضا خان بهش میرسی که اینا رو میزنه و تیراندازی میکنه به طرف این سنگرهای اونا رو خاموش میکنه و یفروم خان رو سالم برمیداره میاره و جونشو اینجا نجات میده، وگرنه قطعا مرده بود. حالا مشکلات دولت ایران با روسا رو خیلی سخته که من بگم از کجا شروع کنم، چجوری، از کدوم زل، برای که از هزاران گوشه و زاویه این مشکلات بروز میکنه. اولیش این است که دولت ایران وقتی که احمدشاه جوان پسر بچه رو میبرن شاه میکنن، به فکر تعلیم تربیتش هم میفتند. اول چیزی که به ذهنشون میرسه این است که اون معلم روسی و دکتر روسی رو دیگه راه ندن، براش یه دکتر انگلیسی انتخاب میکنن به نام دکتر لیندلی و یک معلم انگلیسی و به اضافه یک کلاس درس در دربار درست میکنن. 9 نفر از فرزندان رجال مملکت هم میبرن اونجا و که تو این کلاس احمدشاه بشینه این دست جمعی درس بخونن. درس هایی هم که تدوین میکنن برای شاه خب معلومه چه چیزاست، اما اشاره شده، تأکید بر این شده که ورزش هر روز و مستمر باشه، روزی چند ساعت باشه، برای اینکه شاه به سرعت داره چاق میشه و باید جلوی چاقی شاه رو بگیره. تا اینجا عقلشون میرسیده، خدا پدرشون رو بیامرزه. اما سفیر روس یادداشتی میفرسته به وزارت خارجهشون که اینها گویا سر سازگاری با ما ندارند و اعمال اهانت‌آمیزی نسبت به ما انجام میدن. اسمیرنوف رو که همیشه معلمه ولی عهد بوده به دربار میخوان راه ندن. درستش کن. در آقای سابلین، کاردار سفارت روس در ایران، این تلگراف رو که میخونم فرستاده برای وزارت خارجه شو. اقدام دولت جدید ایران در راه ندادن سروان ستاد اسمیرونوف به دربار علامت روشنی از سوء نیت زمامداران جدید ایران است نسبت به روسیه. من تلویحاً به کسانی که تازه روی کار آمدند خاطر نشان کردم که رویه غیر دوستانه آنها نسبت به ما عواقب ناگواری برایشان دارد و متذکر شدم که ما تا به حال در برابر اتفاقاتی که در ایران رخ داده خیلی شکیبایی به خرج داده ایم، وگرنه به بهانه‌های گوناگون می توانستیم ارتش خود را وارد تهران کنیم. این اول کارها. در شهریور 1288 شمسی وزارت خارجه روسیه تصمیم میگیره که یک سفیر جدید بفرسته به ایران که این سفیر جدید قدرت مذاکره خیلی خوبی داشته و میتونست با جلسه برقرار کردن و حرف زدن اشخاص رو مجاب کنه، چه این مهارتی داشته. اون آدم میاد و با مذاکره با زعمای قوم ایران و جلسات طولانی و همین نوع زورگویی ها بالاخره تصمیم بر این میشه که آقای سروان اسمیرونوف و اون دکتر روسی مثل سابق برن به دربار، اینها هم معلم احمدشاه باشن، اون انگلیسیار هم که دولت تعیین کرده اونها هم برن معلم احمدشاه باشن. دولت ایران اینو میپذیره. در نتیجه همچنان آقای اسمیرونوف به عنوان یک معلم در دربار میمونه. مسئله ادامه حضور ارتش روسیه در آذربایجان و مناطق شمالی ایران اومده به مجلس، مجلسی ها پافشاری میکنن، وزیر خارجه رو میخوان، استیضاح میکنن، به دولت فشار میارن که آقا ما انقلاب کردیم تموم شد، در طول این انقلاب به یک روسی آسیب وارد نشد، چرا ارتش روسیه نمیره بیرون از این مملکت؟ یکی از نمایندگان به نام ادیب التجار این مطلب رو در جلسه علنی مجلس میگه، میگه در طول انقلاب یک روسی صدمه ندید، چرا ارتش روس در ایران است و چرا نمیگویند که کی ایران را ترک میکنند؟ تقی‌زاده در همون جلسه این مطلب رو میگه. اینا مذاکرات مجلسه که ثبت شده و هست. شنیدم در مهمانی چای وزیر خارجه از سفیر روس پرسیده که شما ارتش شما کی از ایران خارج میشود و سفیر روس جواب داده انشالله. این که طرز مذاکره نیست، این که طرز چرخوندن وزارت امور خارجه نیست، چرا دارید اینقدر ضعف نشون میدید؟ بالاخره نماینده رسمی ایران یادداشتی میده به سفیر روس که در اون یادداشت نوشته شده بود که ارتش روسیه به سرعت هرچه تمامتر باید ایران را تخلیه کند. همین، چون ما نه دعوتی کرده بودیم از شما و نه ماجرایی بوده که شما بیایید. یک روزی چند ماه پیش برای باز کردن راه غلات شما 200 سرباز فرستادید، متشکریم، راه غلات تبریز باز شد، دیگه این چندین هزار چیه؟ سفیر روس به این یادداشت جواب شفاهی میده، ما هیچ وقت نخواهیم رفت، شما هم ایمنی کامل ندارید، در بوشهر یک کاروان دزدیده شده. بهانه رو. و هیچ پاسخ کتبی به این یادداشت شما داده نخواهد شد. و شما وظیفه دارید که میلیون ایران و جراید را که بر علیه ما حرف میزنند ساکت کنید. پس من میشه نیاتی دارند. ما میدونیم که از آغاز انقلاب مشروطه روس‌ها به شدت با مشروطه و مشروطه خواهی مخالف بودند، به دلیلی که تمام امتیازات رو داشتند و حالا هر اتفاقی بیفته یه مقدار از این امتیازات از دستشون میره، و انگلیس‌ها با این مشروطه و مشروطه خواهی موافق بودند و کمک می‌کردند، به دلیلی که می‌گفتند این وضعیت عوض شه امکان بهره برداری برای ما باقی میمونه، امکان نفوذ بیشتر به دربار برای ما باقی میمونه. شاید این رابطه با روسا رو در مرکز داشته باشیم. بریم به تبریز. مخبر سلطنه به ستارخان و واقعخان میگه که لطفاً اسلحهاتون رو بدید، خل سلاح بشید. اینها جواب میدن که ما با این اسلحه ها مملکت رو نجات دادیم، انقلاب کردیم، حالا شما خواهید اسلحه رو از ما بگیرید؟ ما اگر به قدرت کار به جنگیدن با شما بکشه اسلحه همون رو پس نمیگیم. مخبر سلطنه تحت فشار دولت مرکزی است، به دلیل که دولت مرکزی تحت فشار روساست، تحت فشار کنسولهای روس در تبریز و تحت فشار مردم متمکن و ثروتمند و بازرگانهای تبریزی. این سه گروه دارن به این آدم فشار میارن که یه جوری خاتمه بدیم به وجود ستارخان و باقرخان در تبریز. اینجاست که مخبر سلطنه مای 500 تومن حقوق براش تعیین میکنه، پیشنهاد میکنه که اون جواب بهش میده. حالا اینجا من میرسم، حالا میخوام یکی دیگه از مشکلات ما با روسا رو بتونه عرض بکنم، میرسم به اسم آصف الدوله. چندی پیش من یه ایمیلی دریافت کردم که نوشته بود آقای شاهین‌فر، شما با آقای صالح که یکی از زمامداران ملی‌گرا و با شرف ایران بوده توهین کردید، گفتید انگلیسیه و چه و چه. ببینید خانواده الله یار صالح که از زمان فتحعلی شاه در خراسان بودند و قوم خویش و فرزند و اونانم درباری بودند و میخواستن شاه بشند و زیر نفوذ روسا انگلیسا بودند ببخشید و فتنه به پا میکردند، در زمان محمد شاه حتی جنگ به وجود آوردند. داستاناشو براتون گفتم و برخورد امیرکبیر با اینها رو براتون عرض کردم. اینا یه گروه مردمان انگلیسی مستمری بگیر از انگلیس بودند و به آقای صالح که یکی از اعضای جبهه ملی ایران بود، یکی از دولت مردانی بود که در ملی شدن نفت فعالیت داشت، مرد پاک دامنی بود، مرد صالح و ملی بود و مرد با آبرویی بود، فرق داره، نباید اینا رو قاطی کرد. من به خاطر ایمیل این جوان رفتم دو سه تا از برنامه‌های قبلی رو ببینم من همچین حرفی زدم، نتونستم پیدا کنم. هنوزم مدعی نیستم، ممکنه من اشتباه کرده باشم، ولی به حال میگن شنونده باید عاقل باشه، اما من چنین اشتباهی بعیده کرده باشم. بگذاریم. سفیر روس به وزارت خارجهشون تلگراف میکنه که میگه آصف الدوله به استانداری خراسان منصوب شده در حالی که با من هیچ مشورتی نکردند. این فرد نالایق پیش از رفتن مشهد حتی با من خداحافظی نکرد. ما باید به این عمل شدیداً اعتراض کنیم. دخالت در امور داخلی مملکت جزء برنامه کلیشونه و هر جا هر بهانه گیر بیارن میخوان مستثنا تو سفیر این مملکتی، نخست وزیر این مملکت، وزیر داخله این مملکت یا حاکم برای ایالتی تعیین کرده، چرا باید بیاد تو اجازه بگیره؟ قرارداد 1907، خودشو صاحب نیمی از ایران میدونه، داره عمل میکنه، میخواد پیادش کنه. در تمام این تلگراف ها بدگویی از ستارخان هم به شدت ادامه داره. همه اینا رو بذاریم کنار، بیپولی دولت که داره قوقا میکنه. گفتم در جلسات قبلی تمام درآمد دولت مرکزی در تهران عبارت است از 2000 تومان در روز سکه زدن در زرابخونه و 1000 تومان درآمد گمرکی دروازه های تهران. حق راه، نه گمرک، حق راه، فقط همینه. در زمان محمد علی شاه گفتگویی شده بود که یک وامی مشترکاً از روس انگلیس گرفته شه. اینها آمدند اون داستان رو دنبال کردند. هرزوی روس و انگلیس یک ماه و خورده‌ای وقتی دولت رو در مذاکره صرف کردند و قبول نکردند که اون وام رو بدند. البته به مجرد اینکه دولت تصمیم میگیره که وام بگیره، حالا چه نکبتی دنبال این وام ها هست در یاد نمیخوام جلو بزنم از این یاد داشته که حرفات تکراری نشه، مردم از شهرستان های مختلف از استان های مختلف سیل تلگرافشون میاد که بس کنید وام خارجی رو، بیایید خودمون پول بگذاریم، بیایید ما مردم پول بگذاریم، احتیاجات دولت رو برطرف کنیم. خوب دقت کنید، همکنون ایالات ایران میتونه بیشتر از 20 میلیون تومان در سال مالیات بفرسته به مرکز، ولی این سیستم خرابه. هر کسی که در هر جا هست داره مالیات رو برمیداره میداره جیبش. حالا به نمونهاش میرسیم، به عرضتون میرسونم. و دولت قدرت این کار رو نداره که وصول کنه، ابزار میخواد نداره، متد میخواد که نداره، ابزارم میخواد که نداره. مطبوعات ایران هم این مخالفت جمعی مردم انعکاس پیدا میکنه در مطبوعات. مطبوعات هم شروع میکنن به مقاله نوشتن و نمیدونم مخالفت کردن با دولت. مجلس هم همینطور، مجلس هم فشار میاره به دولت که وام خارجی نگیریم. بالاخره سبب میشه که از مردم بخوان که مردم پول بدن. این پولو چی باید بده؟ این پولو باید ثروتمندا، آدم هایی که تا به حال تمتع بسیار زیاد بردند از دولت، سر دولت های استبدادی هر کاری دلشون خواسته کردند. تنها و تنها فقط یک نفر از ثروتمندان موجود در تهران میتونه با بخش بسیار کوچکی از دارایی خودش دولت ایران رو کمک بکنه که بی نیاز از وام خارجی باشه. همینم آقای فرمو فرموس که حداقل ما 40-50 تا آدم ثروتمند و تاجر بزرگ داریم که هر کدوم اینا در گذشته هم به ناصرالدین شاه پول قرض میدادند، الان میتونن به دولت قرض بدند، اوراق قرضه بخرند، بعدن پس بگیرند یا کمک بلاعوض بکنند. اما مردم شروع میکنن به دادن علنگو و نمیدونم گوشواره بچه و حتی در یکی از همین جلسات کمیته های مردمی در تهران یک زنی بلند شد گفت من یک بیوه زن رخشورم، دو تا بچه یتیم دارم، یک تومان پسنداز کردم، این یک تومانمو میدم. این عرق آزادی خواهی در توده های مردم به این حد و سطوح بالای جامعه هم آرام آرام باش آشنا میشه. ستارخان هم یک تلگراف میفرسته که ما نونمون رو تو خون فرو میکنیم و میخوریم تو خون خودمون. واقعا تلگرافش سخت خوندنش. میگه که به خون شهدا و نان خونالود یتیمان همه مردم آذربایجان برای نجات زمامداران مملکت از خفت دراز کردن دست به سوی اجانب، آن هم با شرایط تحقیرآمیز و نفرت انگیز، حاضرن تمام دارایی خودشان را بدهند. این تلگراف ها از همه سو میاد به ایران و مردم هم داوطلب دادن پول هستند و این مردم بینوای تهیدست داده هاشون نمیتونه کمکی به دولت بکنه. اون بزرگان هم که باید پول بدند. حالا تلگراف وزارت خارجه روس به سفیر ایران: انتخاب آصف دوله بدون جلب به سفیر خودشون در ایران، انتخاب آصف دوله بدون جلب نظر شما به حکومت یک ایالت هممرز روسیه و کسی که قبلا بنا به پیشنهاد ما عزل شده. پس معلوم میشه که آصف دوله قبلا حاکم اونجا بوده، روسا گفتن اینو از حکومت بردارید، دولت ایران هم برداشته. البته این موضوع مربوط است به دوره محمد علی شاه. و کسی که قبلا بنا به پیشنهاد ما عزل شده نشان میدهد که دولت ایران منافع ما را در نظر نمیگیرد، منافع دولت روسیه این است که دولت ایران حاکم خراسان یا هر ایالتی دیگر رو با اجازه سفیر روس بفرسته به خدمت. بابت این انتصاب نابجا به دولت ایران شدیداً اعتراض کنید و اضافه کنید که انتصاب هر کس به این سمت بدون مشورت ما برخلاف رسوم مقرر است. ببینید جملات و کلمات چجور ازش استفاده کنید. کدوم رسوم مقرر؟ پیمان نامه ای هست در این مورد؟ توافق نامه ای هست؟ هیچ رو نیست. به جاش از این واژه است، رسوم مقرر. و به روابط فیما بین لطمه شدید خواهد زد. دولت ایران مجبور میشه تحت فشار سفیر روسیه آصف الدوله رو به مرکز بخواد، یعنی عزلش کنه. خلاص، از وزارت خارجه روسیه یک تلگراف میاد به کنسولشون در تبریز. گوش کنید: لطفاً از دولت ایران بخواهید درباره وضع تبریز جواب فوری و مشخصی بدهد و اعلام کنند اگر اخراج ستارخان و باقرخان از تبریز فوراً اجرا نشود، گروه هایی که از تفلیس حرکت کرده است بدون توقف از مرز خواهد گذشت. حالا دیگه اینجا رسید دیگه به اولتیماتوم. به کنسولش میگه که حالا از تفلیس یه گروه نظامی را مدتی پیش فرستادن در جلفا بیرون مرز ایران، در جلفای شمالی در حقیقت ایستاده منتظر دستوره و تمام فشار این است که ستارخان و باقرخان از منطقه آذربایجان برن بیرون و این رو مخبر سلطنه هدایت به ستارخان و باقرخان منتقل میکنه، ولی اونها باور نمی کنن که فشار روسا پشتشه تا اینکه یه لحظه ای میفهمن که این فشار روسا است و شروع میکنن به سازگاری با حاکم شهر. وزیر خارجه، تلگراف بعدیه، وزیر خارجه به کنسول دو مرتبه: نیروهای اعزامی از تفلیس که در جلفا متمرکز شدند تا 5 مارس آنجا میمانند. لطفاً به دولت ایران اخطار کنید اگر خواسته های ما درباره ستار و باقر و دار و دسته آنها تا آن وقت انجام نشود، نیروهای اعزامی ما از مرز خواهند گذشت. دیگه رسماً اولتیماتومه که این دو نفر تو شهر خودشون، تو زادگاه خودشون نباشند، وگرنه ما نیرو میفرستیم. مخبر سلطنه تمام این تلگراف ها رو اسناد مدارک رو میبره، با ستارخان و با باقرخان جلسه میکنه و اول اونا میگن که خب شما به ما نفری 10,000 تومان خرج راه بدید که ما بریم تهران. رقم 10,000 تومان هم گفته بودن که دولت نتونه بده، شاید موضوع مسکوت بمونه. ولی مخبر سلطنه به اینا میگه که آقا جان، بیرون کردن شما از تبریز فرمان من نیست، خواسته من نیست، خواسته دولت روسه. میخواید بیان خاک اینجا رو توبره کنن؟ برید قبل از که اینا حمله کنن. و چوچه اینا قبول میکنن و هر کدوم اینا رو نفری 3,500 تومن خرج راه میدن، که البته اینا تنها نیستن، اینا مجموعا 100 نفر هم همراه دارند که از تبریز برن بیرون. برخلاف گزارشاتی که سفیر کنسول روس در مورد خروج ستارخان و باقرخان برای وزارت خارجهشون فرستاده، ما میدونیم گزارش لحظه به لحظهشو مرحوم کسروی در تاریخ 18 ساله آذربایجان نوشته که اعلام میکنن به مردم تبریز که مجلس خداحافظی با مردم برقرار میشه در میدان مشق. مردم تبریز میرن اونجا، ستارخان و باقرخان میرن، چند نفر از بزرگون شهر سخنرانی میکنن، اینها با اشک و آه و ناله مردم خداحافظی میکنن و صبح روز ظهر روز بعد، ساعت 2 بعد از ظهر فردای اون روز کاروان اینا حرکت میکنه. مردم اینها رو بدرقه میکنن، باز با اشک و آه و ناله و زاری دوستشون داشتن مردم اینها رو و اینها عصبی میرن بیرون به این ترتیب. ها برای رفع این بیپولی، برای در حقیقت پیدا کردن راههایی که ما بتونیم از منابع مالی خودمون استفاده کنیم، دولت یک کارشناس فرانسوی دعوت میکنه که بیاد جواهرات سلطنتی رو به قیمت روز تقویم کنه و بگه اینا چند میارزه، که یه گزارش رسمی بده و بر اساس قیمت روز جواهرات یا یه مقداری از اینها رو بفروشن یا گرو بگذارن یا اینها رو پشتوانه اسکناس کنن و اسکناس چاپ کنن. یه کاری باید بکنن دیگه. دو، اختیاریه مشترک روس و انگلیس تلگرافی به دولت ایران میرسه. هیچ جا به جایی در منابع مالی دولت انجام نشود به خاطر قروز قبل. برای که بدونید این وطن چقدر صاحبش بودیم، من اینا رو دارم جدا کردم، از وسط همه خبرها دارم بهتون میگم، چقدر در احوال خودمون مسلط بودیم، چقدر اراده خودمون رو میتونستیم اعمال بکنیم که حالا این مشروطه رو راه ببریم. دولت در 24 اسفند 1288 یک اعلامیه صادر بکنه و به مردم میگه عید نگیرید، مراسم نوروزی برپا نکنید، اون چی که بخواید برای مراسم نوروزی خرج کنید به دولت بدید. برگردیم به گزارشات آقای احمد کسروی و خروج ستارخان و باقرخان از تبریز که ساعت 2 بعد از ظهر شروع میشه و مردم بدرقه دارن میکنن اینها رو. نیروهای دولتی به خصوص یفرومخان و تفنگدارانش اینها رو بدرقه میکنن به این دلیل که مطمئن باشن اینها بیرون شهر تبریز در جایی متوقف نمیشند و میرن به طرف تهران. کنسول روس گزارش رفتن ستارخان و باقرخان رو به وزارت خارجهشون اینطور بیان میکنه: اندک تماشاچیان تبریزی پشت سرشان کوزه های دود زده به زمین زدند، بدین معنی که بروی و برنگردی. بازاری ها، کسبه و خیلی از مردم تبریز نفس راحتی کشیدند. اینی که من به شما میگم که خواندن تاریخ با یک کتاب یا با یک مقاله و گزارش اصلا کافی نیست، اینه. اگر کسی سایر گزارشات این ایام رو در جاهای دیگه نخوانده باشه و فقط برخورد کنه با این گزارش کنسول روس، فکر میکنه که این ستارخان و باقرخان چه هیولایی بودند، که اینطور نیست. برگردیم به بیپولی دولت. برهار دولت هم در مقابل ملته که نمیخوان وام خارجی گرفته شه، هم در مقابل مجلسه که قرص وایستدن که وام خارجی دیگه بیشتر از این ما نمیتونیم فرا بشیم، نباید بکشیم. اما هیئت دولت هیچ راه علاجی نداره که یک بار یک وام بگیره بتونه ابزارها و وسایل لازم رو فراهم کنه که بعد بره مالیاتاشو جمع کنه یا منابع مالیشو جفت و جور کنه. من هیچ وسیله‌ای در دست نداره. میرن دنبال اون وام مشترک روس انگلیس که در زمان محمد علی شاه حرفش زده شده بود، که عرض کردم اونها اینا رو معطل میکنند، یک ماه و نیم با اینا بحث میکنن و دارن یک شرایطی میدن به عرضون میرسونم. در حال دولت مجبور میشه علل اجاله از بانک شاهی 100,000 فقط 100,000 لیره پول قرض کنه. دولت انگلیس میگه من به خاطر هماهنگی با روس‌ها این وام رو نمیدم. رئیس بانک شاهی موافق بوده برای پرداخت این وام، چون در تهرانه و میدونه اینا چه مشکلی دارند. اما انگلیس‌ها به خاطر اینکه روسا بهشون بر نخوره و اتحاد غیر از اتحاد ایران، اتحاد اروپاییشون لطمهی بهش وارد نشه، از پرداخت 100,000 لیره صرف نظر میکنند. دولت سپهدار حالا صدر اعظم نخست وزیره برای گرفتن 500 هزار لیره وارد مذاکرات رسمی با روس و انگلیس میشه. یک ماه هم روس و انگلیس با ایشون و فرستادگان ایشون مذاکره میکنن بر سر شرایط وام و بالاخره شرایط وام رو که به وسیله سفیران روس و انگلیس به تصویب نهایی رسیده میدن به دولت ایران. گوش کنید، دولت ایران یک، دولت ایران صورت ریز هزینه ها را در اختیار وام دهندگان بگذارد. حالا دولت بخواد 500 هزار لیره پول قرض کنه. دو، دولت ایران باید هیئت کارشناس مالی از فرانسه برای نظارت بر نحوه مصرف این وام استخدام کند. سه، دولت ایران برای امنیت راه‌ها و حراست از اموال بازرگانی نیروی به وجود بیاورد که تحت مراقبت مربیان خارجی تربیت شده باشد. میخوان نفوذ کنن، دارن شرایط وام و جوری گذاشتن که حالا دولت بگه بله بله من باید یه نیروی درست کنم برای امنیت راه‌ها، خب خب شما افسر راهنما بفرستید، شما معلم بفرستید، به این ترتیب بیان. چهار، ایران متعهد شود در مورد ساختن راه آهن برای روس و انگلیس حق تقدم قائل باشد. این راه آهن کشت این ملتو. حالا داستان چیه؟ چرا این حق تقدم رو میخوان؟ برای اینکه همین بازی ها رو همین روسا و همین انگلیس ها سر عثمانی آورده بودند در زمان ناصرالدین شاه. عثمانی ها پشت پا زدن اونا که قوی بودند، برخلاف ما اونا ارتشی داشتن، سپاهی داشتن، میتونستن دو سال سه سال در مقابل روس بجنگن و دیدیم که جنگیدند، درسته شکست خوردن ولی به ضعف ما نبودند. دولت عثمانی با بیسمارک وارد مذاکره میشه، زمانی بود که بیسمارک سر کار بود، زمان اواخر سلطنت ناصرالدین شاه، و اون آلمانی ها یک کمپانی مهندسی میفرستن به عثمانی و سر تا سر عثمانی رو با سرعت بسیار زیاد، با کیفیت عالی و با قیمتی بسیار بسیار پایین تر از روس و انگلیس راه آهن میکشه و بغداد رو به اروپا وصل میکنه و بغداد هم از این طرف بصره وصل میکنه، چون قصد استعماری نداشته، قصد سوء استفاده نداشته، نرخ مناسبی تعیین کرده، تسهیلات مالی خوبی فراهم کرده براشون. و حالا اینا تمام وحشت روس و انگلیس این است که آلمان ها این نوع معاهدات ساختاری رو، ساختمان سازی رو، مثل راه، پل، راه آهن، این قبیل رو در جاهای دیگه از اینا برنده شدن. شرایط دو دولت بزرگ برای دادن 500 هزار لیره رسید به پایمال شدن تمامی استقلال ایران که بدیهی است افکار عمومی ایران در مقابلش میسته، روزنامه ها به شدت در مقابلش میستن، مجلس مخالفت میکنه و بالاخره بعد از همه اینا چه معلوم نیست به چه دلیلی دولت انگلستان حاضر میشه 1,250,000 لیره به دولت ایران با بهره 5% قرض بده، به این شرط که دولت ایران تمام بدهیش رو به روسیه پرداخت کنه و روسیه هیچ طلبی نداشته باشه. اینی که روسیه از ایران هیچ طلبی نداشته باشه حاوی امتیازات بسیار زیادیه که میتونه به مسیر مشروطه و مشروطه خواهی واقعا کمک بکنه. میبینیم که چگونه به خاطر اینکه ما طلبکاریم جلوی کارهای ما رو میگرفتن اینا. خب اختلاف بین ایران و روسیه بر سر این وام بالا میگیره که خودداری از تخلیه ایران یکیش اینه. اما دولت ایران، مجلس میخوان یه کاری بکنن. اینا ملی هن، اینا وطن پرستن. سوای آدمایی که از دوره استبداد برخورده بینشون، مثل سپهدار، مثل خود فرمان فرما، نمیدونم فسوق دوله، اینا استبدادی بودن، اینا زیادند هستن. ولی اون هسته مرکزی مشروطه خواه دولتیست که میخواد یه کاری بکنه. در نتیجه فکر میکنن که از دولت آمریکا یک نفر رو بگیرن برای مدیریت امور مالی که دست نیاز به خارج دیگه دراز نکنیم، امکانات خودمون رو بتونیم بهره برداری کنیم و مصرف کنیم. دولت آمریکا به اینا پاسخ میده که ما در امور داخلی شما در حالی که بین روس و انگلیس گرفتارید هیچ کاری برای شما نمیتونیم بکنیم. ما به طور کلی به امور داخلی کشورهای دیگه کاری نداریم، اما شما میتونید از بخش خصوصی مؤسسات مالی که در آمریکا هستن کمک بگیرید. سفیر ایران در آمریکا میگرده و این آقای مورگان شوستر رو پیدا میکنه، به این دلیل که مورگان شوستر به تازگی از فیلیپین برگشته بوده و اونجا کارهایی کرده بوده برای اونها و مسائل مالی اونها رو، سیستم مالیاتیشون رو و خزانه‌داریشون رو به نحو احسن درست کرده بوده و نتیجه گیری بسیار خوبی از کارش شده بود، در مطبوعات دنیا منعکس شده بود. بالاخره از مورگان دعوت میکنن که بیا و وضع مالی ما رو در دست بگیر. این آقای شوستر مورگان قبول میکنه و با 17 نفر از اطرافیان کارمندان زیر دستش قرار میشه که بیان به ایران. دولتین روس و انگلیس متوجه میشن که یه نفر داری میاد ایران. البته این کار برای انگلیس خطری محسوب نمیشد، این فقط خطر برای روس هاست. چرا؟ برای اینکه در مجموع انگلیس ها به دنبال یه هیئت حاکمه جدید در ایران هستند که ما بعدن تحولات دنیای خارج به ما میفهمونه که نه تنها دنبال یک حکومت هستن غیر از حکومت استبدادی، بلکه به دنبال یک حکومت مقتدر هستند. دلایلش الان میاد، شاید تو همین جلسه. روس ها به ایران فشار میارن که شما قبل از که این تصمیم رو بگیرید باید با ما مشورت میکردید، نکردید. و فشارشون از این طرف زیاد بکنن. سر ادوارد گری، حالا در این لحظه این آدم، این سر ادوارد گری همون کسیه که مبتکر تقسیم ایران بود بین انگلیس و روسیه در قرارداد 1907، حالا وزیر امور خارجه است. به سفیر انگلیس در آمریکا میگه تحقیق کن ببین این کیه داری میره ایران. سفیر انگلیس در آمریکا راجب مورگان تحقیقاتی میکنه و تلگراف میکنه به رئیسش، میگه شخصیتیست بسیار سالم و پاکدامن و در این حال بسیار جدی و سختگیر و انعطاف ناپذیر. و سوابق کار ایشون رو در فیلیپین رو به عنوان گزارش زمینه میکنه و میفرسته برای وزیر خارجه. علی‌رغم مخالفت روسیه بدون کارشکنی انگلیسا، آقای مورگان وارد ایران میشه و در یک ماه اول تمام آدم های فاسد، رشوه‌گیر، دزد، ناسالم رو از دستگاه مالی ایران میریزه بیرون. فقط یک ماه اول فقط تصفیه آدم ها بوده، همه این آدم ها رو میریزه بیرون. بعد درخواست اختیارات از دولت بود، میگه من اگر قرار رئیس وضعیت مالی شما باشم اختیارات میخوام. لایحه اختیارات مورگان میره به مجلس، مجلس با سرعت اختیارات ایشون رو تصویب میکنه و ایشون به عنوان خزانه‌دار کل ایران بهش سمت داده میشه، میشه خزانه‌دار کل ایران. شوستر در همین مطالعات اولیه متوجه شده که میلیون ها تومان مالیات که مردم به حکام محلی پرداخت کردن ولی از اونجا دیگه سرایت نکرده به دولت مرکزی، بنابراین وصول مالیات های معوقه از حکام محلی و ثروتمندان محلی، در یک ماه اول به این نتیجه میرسه که میبایست یک نیروی نظامی ایجاد کنه و به مدد این نیروی نظامی بره و این مالیات ها رو بگیره برسه صندوق دولت و این کاری بکنه به موجب اختیارات گذره. یک ژاندارمری درست میکنه به اسم ژاندارمری خزانه. حالا ما میدونیم که یه میلیسفونا می بوده، یک گروه ژاندارم در ایران تربیت کرده، قزاقار هم داریم، حالا ایشون هم داره یک ژاندارمری خزانه درست میکنه که سازمان و تشکیلات این ژاندارمری خزانه عبارت است از 10 نفر افسر خارجی و 35 افسر ایرانی که این افسران هم از بین افسران ژاندارمری خودش انتخاب میکنه شخص. تو این ماجرا برای سرپرستی کل اینها متوجه یک شخصیتی میشه در سفارت انگلیس، آقای استوکس. این استوکس آتشه نظامی انگلیس بوده در ایران، سالها در ایران اقامت داشته، زبان فارسی رو خیلی خوب بلده، سابقه ذهنی و سیاسیش هم این است که طرفدار ملیونه و طرفدار مشروطه خواهاست. موقعی که محمد علی شاه مجلس رو بمباران میکرد، ایشون در سفارت رو باز میکنه و به مردم پناه میده که کشته نشن. این به مشروطه خدمت کرده، اینو دعوت میکنه به کار. استوکس هم میپذیره. دقیقاً استوکس به دلیل اینکه میدونسته میتونه به یه ملتی پروبال شکسته خدمتی بکنه، فقط چیز شخصیش بوده، میپذیره. تا این پذیرفته میشه، روس‌ها صداشون در میاد که شما حق ندارید یک افسر انگلیسی رو بکنید رئیس ژاندارمری خزانه، برای اینکه ایران بین روسیه و انگلیس تقسیم شده و از خط مرزی که متعلق به روسیه است یک انگلیسی حق نداره پاشو بذاره اون برتر. و این فرمانده سپاه لمنم ژاندارمری خزانه چگونه میخواد بیاد به مناطق شمالی ایران؟ این انگلیسیه. باز دو مرتبه جار و جنجال، طرفداری نشریات و مطبوعات ایرانی از مینسپو، طرفداری از تصمیمات مجلس دولت و مقاومت روسا و کارشکنی روسا در مقابل آقای استوکس و خود میلیسفو میره با سفیر روس جلسه میکنه، برنامه چای عصرانه میگذاره، خیلی مؤدبانه و دوستانه صحبت میکنه و بهش توجیه میکنه که من این آدم رو به این دلایل که این صفات رو داره میخوام استخدام کنم، این به نفع شمام هست، برای که من تمام پرداخت های به شما رو تضمین میکنم، من اگه بتونم پول این مملکت رو جمع کنم پرداخت هایی به شما آسانتر انجام میشه. سفیر روس با دیده موافق این گزارش رو میفرسته به روسیه، ولی وقت من تموم شده، ما نمو چی گفتیم وقت من تموم شد. بگذاریم، فعلا شب روز خوش تا جلسه بعدی که بقیه مطالب رو برسون برسون.